نگاه به غرب داشته، اصلا نگاه به کشورهای همسایه ها و کشورهای آسیایی در اساس در سیاست خارجی دولت غرب نبوده.
اینو آقای دکتر قوام، من اینو نمیتونم بپذیرم به جهت اینکه 6 و 7 منطقه آزاد جدید ما اضافه کردیم که بیشتر اینها برمیگشت به کشورهای همسایه شمالی ما برای تجارت
با اونها. ببین این معنا، ما الان بالای 30 تا منطقه آزاد داریم
بح.
مگر جز 3-4شون فعالن.
نه میخوام بگم این مناطق آزادی که تعریف کردیم،
این مناطق آزاد در واقع معذرت بخوام هاب های واردات و به خصوص واردات قاچاق.
قبول دارم،
حالا اجازه میام یه خود جلوتر.
نه ببین عرض من اینه آقای دکتر قوام، ببینید این که میگیم آقا دولت قبل نگاهش به غرب بود، حالا شاید اینجوری بود، اما مثلا مرز این چه برون چرا منطقه آزاد ایجاد کردیم؟ برای که بتونیم با کشورهای شمالیمون تجارت کنیم. پس نمیتونیم بگیم نگاه ما فقط
حالا فرق. حالا ببینید من میام تو اون دلیل اصلی. ببینید ما دلیل اصلیش اینه که من میخوام یه پیشنهادم بکنم.
بله.
ما یک دیپلماسی اقتصادی منسجمی نداریم.
درست.
ببینید چین داره، آمریکا بله. داره، برزیل داره، هند داره، که حالا من اگر برنامه‌ای در مورد دیپلماسی اونجا مفصل توضیح که بله. اینا چی کارن. ببینید شما با گذاشتن یک معاون دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه و اینکه سفرهای ما را یا کامرسیال اتچای ما رو وابسته تجاری ما رو این نقش فعال کردن دیپلماسی اقتصادی بهشون بدید، این فایده نداره. بس. این اون برون به اصطلاح اون فایده یا اون دستاورد لازمه نداره.
بس.
آقای رئیسی باید به نظر من یک تشکیلات مجزا حتی وابسته به خودشون
درست.
یه چیزی مثل معاون رئیس جمهور
بس.
فقط روی دیپلماسی اقتصادی اشارهای دیگه دارن متمرکز کنه تا بتواند این استعدادها و این ظرفیت های حالا چه در داخل اکو چه در داخل تشکیلات دیگر بتونه اینها رو از قوه به فعل در بیاره. اصلا شما در طی سالهای گذشته هیچ چیزی از اکو نشنیدید، در حالی که دارم میگم در این سازمان خیلی خطوط اساسی ترسیم شده. علتش اینه که این برمیگرده به اون دیپلماسی اقتصادی.
خب الان ما کریدورهامون رو بخوایم فعال بکنیم برای ارتباط با کشور عضو اکو، این کریدورها نیاز به سرمایه نداره؟
خب ببین این سرمایه اصلا علت این که بانک سرمایه گذاری تبدیل به بانک تجاری شد این بود که اون موقع اونها ایران رو به عنوان یک کشور به اصطلاح نفتی میدیدن. البته این تحریم ها نبود.
بله.
اون بانک میخواست بیاد ایران سرمایه بذاره در پاکستان و ترکیه فروشش رو بشه.
خب.
ببین سرمایه گذاری هم باید به طرق اون دیپلماسی اقتصادی باید این مشکل رو هم برطرف کنه.
موضوع اینجاست های دکتر قوام، ما داریم از یک کمربند یک راه کنار گذاشته میشیم، بعد داریم میگیم آقا اکو میتونه اثرگذار باشه. خب ما باید هر دو طرف قضیه
رو در ببین همون یک کمربند یک راه هم چرا در کنار گذاشته بشه؟
چرا دیگه که عملا داریم کنار گذاشته میشیم.
60 تا کشور توی اون پروژه عظیم چین که یک کمربند یک راه هستش مشارکت دارن. علت اینه که کشورهای دیگر خیلی فعال در این قضیه عمل میکنن. ببینید ما باید یک متولی خود ببینید الان آقای رئیسی ابتدای تشکیل دولتشون یه حرکتی کردن که نیروها رو در سطح کشور احضار کردن در رابطه با دولتشون. به نظر من الان این حرکت باید ادامه پیدا کنه. مرتبا ایشون کارشناس‌ها رو در سطح ایران باید جمع کنن، اتاق‌های فکر درست کنن و تو شاخه‌های مختلف این کارشناس‌ها رو جمع کنن و اینا روی این مسائل کار کنن.
ممنونم آقای دکتر قوام.
شوخی نیست. شما به پروژه تحریمی که آمریکا داره در اداره خزانه داری یه بخشی درست کردن با 400 تا کارمند.
بله. خیلی ممنون.
سیاست تحریمی رو دنبال کنن.
زنده باشید.
به نظر من آقای رئیسی یه تشکیلات مجزا و قوی و با در زمینه اعمال دیپلماسی اقتصادی درست کنن.
بله.
نه اینکه یه بخشی از وظایف آخه در دیپلماسی اقتصادی فقط وزارت خارجه نیست. تمام وزارتخانه‌های اقتصادی باید درگیر باشن.
متشکرم آقای دکتر قوام.
خداحافظ.
خب با آقای دکتر قوام صحبت کردیم. ایشون نماینده محترم سابق ایران در صندوق بین‌المللی پول بودن، در خصوص اجلاس اقتصادی اکو صحبت کردن و توصیه‌هایی که میتونه از ماقبل این اجلاس برای ما آورده داشته باشه. 0930-71-97 پیام دادید که مردم زیر بار فشار گرانی خودرو دارن قرقله میشن، در جاده ها زیادی نابود میشن، به افکار عمومی هم جوابگو نیستن. اشاره کردید که صدای ائمه جمعه رو هم خودسازان در آوردن و مانع گشودن در به واردات خودرو میشن و خب حالا چشم، در یه شب دیگری حتما موضوع خودرو رو هم بهش خواهیم پرداخت در مجله بدون خط خودی رادیو گفتگو. 322-54-23 هم اشاره کردن که مثال افغانستان رو من زدم، اظهارات آقای اساتید رئیس اتاق بازرگانی رو مطرح گفتن که خب افغانستان عضو WTO هست، عراق، کشورهای عربی و کشورهای همسایه و جهان و کل مساحت کشورشون رو مناطق آزاد کردن و این یکی از چالش‌های کشور ماست. پیامش البته مفصله که به این موضوع اشاره کردن، نقد مناطق آزاد رو هم کردن که منطقی شده برای قاچاق کالابر. همین رو ما میدونیم که این اتفاقات افتاده. سوال ما از کارشناس برنامه همین هست که با این وضعیت میدانی، کشوری که 80 میلیارد دلار در سال تجارت داره، حالا تقریبا نصف نصف صادرات و واردات، چیکار باید بکنه تو این شرایط برای اینکه تجارتش رونق بگیره؟ اظهارات رئیس اتاق بازرگانی هم در نقد همین صحبت‌های شما با همین رویکرد از مهمان محترم برنامه پرسیدم. ممنونم که به ما پیام میدید و نسبت به موضوعات مختلف برنامه حساسیت نشون میدید. اینجا رادیو گفتگوست بدون خط خوردگی.
با سخنگویان
خب آقای علی فروزنده، مدیکل محترم روابط عمومی وزارت نفت، از صاحب نظران حوزه رسانه که سالیان متمادی در حوزه نفت قلم می‌زدند، صاحب قلم، صاحب اندیشه و خبرنگار این حوزه بودند، الان روی خط ارتباطیمون هستند. آقای فروزنده خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، خوش اومدید به رادیو گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان نازنینتون.
زنده باشید. قربونت. علی جون یه مقدار از برنامه وزارت نفت بگو، مشخصا فصل پاییز و زمستان. چند روز پیش که آقای اوجی خط و نشونی برای مصرف گاز کشید، حالا نمیدونم شما می‌خواید این خط نشون رو ادامه بدید، وزارت نفت چیکار می‌خواد بکنه برای ایام سرد سال و چالشی که ما تو حوزه مصرف گاز در کشور داریم؟
ببینید من یه توضیح کوتاهی بدم.
خواهش می‌کنم.
اون توضیح کوتاه هم این هست که ما در مورد صنعت نفت و گاز، یه صنعتی هست که سرمایه گذاری ها توش زمان بره. یعنی شما اگر میخواید کاری توی این صنعت انجام بدید، مثلا توسعه فاز پارس جنوبی انجام بدید یا امثال اینها، از زمانی که پروژه رو تعریف میکنید تا به بهره برداری میرسه اقلا 3 یا 4 سال زمان میبره. حالا این بجز هزینه بسیار کلانی هست که برای این توسعه از منابع عمومی صرف میشه.
درست.
به خاطر همین ما در مورد تولید گاز خیلی کار چندانی نمیتونیم انجام بدیم.
بله.
چون باید سرمایه گذاری ها رو شروع بکنیم. الان هم خیلی پروژه نیمه تمامی تو این حوزه باقی گذاشته نشده. یعنی پروژه نیست که ما مثلا ادامه بدیم کلنگ ساده شده باشه. ما ادامه بدیم و این به نقطه بهره برداری برسه و بتونیم از منابعش و عوایدش استفاده بکنیم. از یک طرف دیگه هم خب شما میدونید مصرف گاز توی کشور ما یک عدد و رقم اعجاب برانگیزی هست. یعنی ما سومین تولید کننده و چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان هستیم.
بله.
این که ما با 80 میلیون جمعیت چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز جهان هستیم، خب معنی داره. کشورهای قبل از ما مثلا آمریکا، روسیه، چین، هم از جهت اقلیم، هم از جهت جمعیت، هم از جهت جهات مختلف اصلا با ما قابل مقایسه نیستن.
درسته.
و به همین خاطر اگر ما به این شیوه مصرف منابعی که تمام میشن، ما یه نکته رو دقت بهش نمی کنیم و اون هم اینه که این منابعی که ما در اختیار داریم منابع تمام شدنی هستن، هر چقدر که استفاده بکنیم جایگزین نمیشن. وقتی که اینها تمام میشن و این منابع پایان پذیر هستن، به طور طبیعی خب ما در طول زمان با مشکل مواجه خواهیم شد. ما همین الان هم یکی از بزرگترین تولید کننده های گاز دنیا هستیم. چقدر به این تولید باید اضافه کنیم که خودمون مصرفش بکنیم.
بله.
و خوبم مصرف نمی کنیم، یعنی این مصرف به افزایش رفاه منجر نمیشه.
درسته.
بیشترش به صورت گرما هدر میره، گرمای خیلی وقتا غیر لازم سوزونده میشه و هدر میره و به افزایش ثروت ملی، به افزایش جی دی پی، تولید ناخالص ملی هیچ کمکی نمیکنه. اگر که میتونستیم حتی این رو صادر بکنیم، شاید درآمد ملی بالاتر و حالا بالاخره تورم کمتر و رفاه بیشتر میتونستیم.
متشکرم. البته به آقای فرزندی الان صادر که 1% گازو صادر میکنیم میگه، خیلی
صادرات آره تقریبا همون عددش خیلی
آره خیلی پایینه. خب در خصوص حوزه نفت هم اگه ممکنه برای ما توضیح بفرمایید آقای فرزندی عزیز، این که به حال ما الان بالغ بر 170 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری داریم، بالاخره تحریم ها که نمیمونه اینجوری برداشته خواهد شد، و این که ما تو این حوزه چیکار می‌کنیم، برنامه بلند مدتمون چیه، آیا با تغییر دولت نقشه راه توسعه صنعت نفت تغییر کرده؟ من میدونم که البته یه سری قوانین باید تغییر کنه، مثلا سهم 14.5% توسعه که برای نفت داده میشه اصلا مثل پول خورده تو حوزه نفت و توسعه این صنعت. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ این نقشه راه رو باید عوضش بکنیم، بزرگتر ببینیمش، قوانین یه قدری تغییرش بدیم تا بتونیم تو حوزه صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنیم. موضوع تبدیل نفت به فراورده الان چه نگاهی بهش میشه؟ پتروپولاژیکا وضعیتش چه جوریه؟ اینا نکاتی است که شاید بتونه تا 2 سال آینده چشم انداز این صنعت به ما بده.
بله حسن، من قبل از این اول یه خبر خوش بدم.
بفهمید، خواهش میکنم.
و اون خبر خوش اینه که خوشبختانه قفل دیپلماسی انرژی
بله
تو حوزه گاز امروز بالاخره شکسته شد.
خب
حالا شاید 3-4 ماه از ورود دولت جدید نگذشته بله. باشه که ما یک قفل 5-6 ساله روی روابط گازی ما با ترکمنستان زده شده بود.
درسته.
این قفل امروز به لطف خدا و با تلاش بسیار زیاد، یعنی من بگم نمیتونم توصیف کنم که چقدر تلاش اتفاق افتاد
بله.
که بالاخره این روابطی که سرد شده بود
بله.
تخریب شده بود، توی شرایط مناسبی قرار نداشت، دوباره گرم بشه، به نقطه جوش برسه و جوش بخوره. خلاصه قرار دادش
درسته.
خوشبختانه این اتفاق افتاد، این قرارداد سواپ گاز ترکمنستان با ایران امضا شد که این به 1.5 تا 2 میلیارد متر مکعب در سال سواپ اتفاق میفته.
یعنی اونا به منطقه شمالی ما گاز بدن، ما از جنوب گاز بدیم به کشور
اروپا. نه ما از جنوب نمیدیم، ما از شمال اونا به شمال شرق ما میدن، ما به شمال غرب تحویل میدیم.
درسته.
و چون ما میدونید به صورت سنتی شمال شرق ما عرض بزر شما بشود که شبکه گاز ما پایداری کمتری نسبت بقیه نقاط کشور داره.
خوب.
و همیشه توی کمبودها اونجا اول پیش از همه جا متاثر میشه. این به پایداری شبکه گاز ما در شمال شرق کمک بسیار قابل توجهی خواهد کرد.
بسیار خوب، خبر خوبی بود، خیلی متشکرم آقای فرزنده. خب خیلی کوتاه، چون فرصت کوتاه، علی جان 1-2 دقیقه نکات که پرسیدم و در قالب در واقع گفت تیتوار بر ما
من خیلی کوتاه فقط عرض می‌کنم. ببینید ما نمی‌دونیم تحریم ها میمونه یا میره در واقع، چون همیشه درگیری. هیتلر یه جمله خیلی مشهور و جالب داره، میگه که صلح به اراده دو طرف نیاز داره ولی جنگ فقط به اراده یک طرف نیاز داره. یعنی یک طرف اگر تصمیم بگیره که بجنگه، شما مجبورید بجنگید، هیچ کارش نمیتونید بکنید. در مورد تحریم هم همینطوره، ما نمیدونیم که آیا بالاخره آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن که این تحریم ها رو بردارن، به مثلا حقوق اولیه مردم ما احترام بذارن یا نه، ولی فارغ از اینکه اونها این کارو میکنن یا نه، وزارت نفت وظیفه ذاتی و اصلی خودش میدونه که برنامه‌ریزی خیلی جدی بکنه برای جذب سرمایه از هر منبعی که بتونه، از نقدینگی موجود جذب سرمایه بکنه، از بازار سرمایه جذب سرمایه بکنه، از حتی تلاش برای جذب سرمایه از منابع خارجی رو ما متوقف نمی کنیم به هیچ عنوان، چون صنعت نفت صنعت گران قیمتیه. یعنی هزینه سرمایه گذاری تو صنعت نفت یه هزینه بسیار کلانی هست
بله.
و این هزینه کلان رو ما از طرق مختلف باید تأمین بکنیم. همونطور که شما فرمودین، این سهم 14.5% سرمایه گذاری که به شرکت نفت داده میشه واقعا در برابر دریای هزینه ها و دریای سرمایه گذاری مورد نیاز برای حفظ تولید، من حتی نمیگم افزایش تولید، حفظ تولید نفت و گاز سرمایه بسیار کرد. یعنی هم رو همین اعداد فعلی ما فقط بتونیم نفت و گازمون رو تولیدش رو حفظ بکنیم سرمایه گذاری بسیار زیادی نیاز داره. و حالا برنامه های متنوع و متعددی برای این جذب سرمایه تدوین شده و در حال نهایی شدن هست.
علی جان سالهای سالی که تو این زمینه مطلب می‌نویسی، من خیلی وقت مطالب تو خوندم، استفاده کردم و حتی با ذکر نام خودت در رسانه ازش یاد کردم. متخصص این حوزه هستی، حالا اینکه درست مدیر روابط عمومی هستی اما متخصص این حوزه. خودت چشم انداز این صنعت رو چطور می‌بینی با توجه به مذاکرات و ارتباط که با کشورهای منطقه داریم؟ با خبر خوبی که به ما دادی، چشم انداز چطور می‌بینی تو 2-3 سال آینده؟
من فکر می‌کنم که ما اگر که تصویر درستی از روابط بین‌الملل در سطح استراتژیک داشته باشیم،
خب
اگر بدونیم دوروبرمون واقعا چه خبره،
بله،
یعنی این رو درک بکنیم که توی دنیا واقعا چه اتفاقاتی داره میفته، تغییرات بنیادین جیو استراتژی کشورها چطور داره رقم میخوره، آمریکا نگاهش به خاورمیانه چه تغییری کرده، نفت شیل چه تأثیری داشته، چین نوع روابطش با آمریکا تو چه شرایطی هست، بقیه توی چه شرایطی دارن منطقه رو نگاه میکنن، اروپا نوع نگاهش به انرژی و به منطقه خاورمیانه چه تغییری کرده.
درسته.
ما اگر اینها رو به درستی درک بکنیم، این یه درک ملی نیاز داره، یعنی توی همه سطوح حاکمیتی و کارشناسی اتفاق باید بیفته. اگر این رو درک بکنیم، فرصت‌های بسیار خوبی رو میتونیم شناسایی بکنیم برای اینکه از بخش نفت و گاز که در واقع اصلی ترین دارایی و ثروت ایرانیان هست در بهینه ترین حالت ممکن استفاده بکنیم. کمان که شما میبینید ما با یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بخش زیادی از میعاناتی که اگر استخراجشون میکردیم باید رو آب نگهشون میداشتیم چون محصول ویژه‌ای هست و خریداران محدودی توی دنیا داره.
نشت.
این رو تبدیل کردیم به فراورده و همش رو صادر کردیم، همش که یعنی بخش مهمیش رو صادر کردیم و از منابع اون به شدت تو دوره تحریم بهره بردیم.
خیلی متشکرم علی جان، لطف کردی برای روزی موفقیت میکنم. آقای علی فروزنده مدیر متنوع روابط عمومی وزارت نفت، برای روزی موفقیت میکنم.
محبت دارین، خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خدا
خب عربستان سعودی که گمان میکرد تنها به چند هفته وقت بیشتر نیاز نداره ولی این که مردم یمن رو به زانو در بیاره، بالغ بر 5-6 سال هست که در باطلاق یمن داره دست و پا میزنه و با وجود بالاترین هزینه های نظامی همچنان به تلاش های خودش برای جبران شکست در این جنگ داره ادامه میده. آقای روح‌الله قاسمیان کارشناس مستقل مسائل غرب آسیا رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره تلاش‌های ریاض ازشون بپرسیم. آقای قاسمیان سلام عرض می‌کنم.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی خوش آمدید. متشکرم. آقای قاسمیان، از یه طرف تو باطلاق یمن گیر کرده عربستان. حالا ما نمی‌خوام بگیم که بالاخره مردم یمن هم با قحطی مواجهن، یعنی چالش هم برای مردم یمن هم وجود داره. خب ببینید، منطقه شمال یمن و منطقه جنوب یمن دو قسمت شده. عربستان با دخالت در امور داخلی یمن از بخشی از این یمن داره حمایت میکنه و میخواد نیروهای خودش بیاره سر کار. مردم یمن هم مقابل او ایستادن و اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. یعنی یه چالش شمال جنوب در یمن باعث شده که عربستان ورود کنه و نتونه واقعا از اون بیرون بیاد. از طرفی یک گوشه برجام و تعیین تکلیف اون و رفع تحریم های ما به نوعی دست عربستان هست و پول هایی که خرج میکنه برای اینکه تو برجام ما به نتیجه نرسیم. یه افق گشایی هایی شاید حدود 1-2 ماه پیش تا الان داره اتفاق میفته در این زمینه. اینا میتونه تأثیر گذار باشه در اینکه جنگ یمن به پایان برسه، هم مردم یمن از این وضعیت نجات پیدا کنن، هم یه جورایی عربستان از این باطلاق در بیاد و به نوعی چالش ایران هم تو این حوزه حل بشه. میتونیم اینجوری بهش نگاه بکنیم قضیه رو یا خیر؟
بله، ببینید جناب راسخ، از سال 2015 که جنگ یمن شروع شد علت اصلیش چی بود؟ اینکه دولت مستعفی یمن رو مجدد روی کار بیارن.
بله.
شما یه نکته اشاره کردید، من یه نکته دیگه بهش اضافه کنم.
خواهش میکنم.
جبهه جنوب و شمال با هم درگیرن.
درسته.
ببینید تو جبهه جنوب، حراک جنوبی که مورد حمایت امارات و اخوانیا و اینا بود از یه طرف،
بله،
نیروهای مورد حمایت عربستان که عبدرب منصور هادی باشه، اونا باز هم به مرکزیت عدن در طرف دیگر تو جنوب خودشون هم با هم درگیرن.
خب
یعنی علنا ما سه جبهه درگیریم.
درسته درسته.
که جبهه حراک جنوبی با جبهه نیروهای انصار الله و ارتش و نیروهای مردمی در شمال خیلی با هم درگیری ندارن.
درسته.
جبهه‌ای که با هم درگیرن بر اثر شکست‌هایی که نیروهای مورد حمایت عربستان در عدن خوردن،
درسته،
اختلافشون با نیروهای امارات گسترده تر شد، سر باز کرد، نیروهای مقاومت مردمی کارو یه سره کردن.
خب.
الان به گونه ای شده که جنگ یمن داره میره به سمت پایان پذیرفتن. چرا؟ اولا امارات به طور کامل شکست و پذیرفته، داره نیروهاشو خارج میکنه، نیروهای اجارهیشو داره خارج میکنه، اونایی که باقی میمونن هم هیچ چاره ای جز همراهی با ارتش و نیروهای مردمی ندارن.
خب
خب اینا میشن یه جبهه در نهایت در آینده خیلی 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 نزدیک، چون معرب پایگاه اصلی و استان اصلی مورد درگیری در آستانه فتح توسط نیروهای انقلابیه.
درسته.
و اگر این اتفاق بیفته، پایان جنگ یمن رو میتونیم به تمام مردم دنیا نوید بدیم و شکست 100% عربستان و حامیانشون. که آمریکایی‌ها که پشتوانه اصلی عربستان هستن، با روی کار آمدن بایدن و پالسایی که نیروهای امنیتی پنتاگون و ارتش آمریکا به دولت بایدن دادن،
بله،
دیگه دست از حمایت یمن، دست از حمایت عربستان، پشتیبانی و ساپورتش در یمن برداشتن. چرا؟ بله. چون زمزمه های پیروزی مشاهده میشد در یمن، چون درگیری ها و واگرایی ها بین جبهه معارضین خیلی زیاد دیده میشد، اختلاف ها، انشعاب ها، شکستشون در نبردهای مختلف و پی در پی عیان شد و به یه نقطه ای رسیدیم در دو سه ماه اخیر که ما میتونیم نوید بخش پایان بحران یمن بشه. اگر جبهه معرب فتح بشه، یعنی نیروهای ارتش و کمیته مردمی دولت نجات ملی بتونن اتفاق رقم بزنن، بیشک نیروهای مقاومت پایان جنگ یمن و خارج کردن عربستان رو رقم خواهد.
خیلی متشکرم از شما آقای قاسمیان عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید.
خواهش میکنم.
زنده باشید. خداحافظ. خب بدون معطلی بریم سراغ بحث بودجه. انتظارات که از بودجه 1401 باید داشته باشیم که احتمالاً یه هفته 8 روز دیگه تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. آقای دکتر جعفر قادری به رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه بودجه رو خط ارتباطیمون هستن. بهشون سلام میکنم و ازشون میپرسم که انتظار از بودجه سال آینده چی هست. آقای دکتر قادری سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب دکتر راسخ و همچنین شنوندگان عزیز ارجمند. در خدمتتون.
متشکرم. آقای دکتر شنیدم، حالا از بودجه هنوز نیومده، اما شنیدم رو 1,235,000 بشکه فروش نفت بسته شده. این نشون میده نگاه واقعی است و یه جورایی پالس هم به آمریکایا میدیم که ما با همین مقدار فروش نفت هم میتونیم اقتصادمون رو بچرخونیم. حالا چه جوری بچرخونیم؟ البته خیلی حرفاها. اما همین که بودجه واقعی نوشته بشه، بیش برآورد درش نباشه، نشون میده که یه جورایی اقتصاد سال آینده کسری بودجه، موضوع بانک ها و موضوع ارز خیلی به موضوع تحریم پیوند نخورده. این یعنی نگاه واقعی به بودجه کردن. اینو شما میبینید در بودجه سال آینده که البته هنوز نیومده به مجلس؟
بله، جلساتی که ما خدمت دکتر میر کاظمی و معاونینشون بودیم و به هر حال بحثی که داشتن این که تلاش بر اینه که انشاءالله برای سال 1401 تا اونجایی که امکان داشته باشه بودجه رو با کسری کمتری ببندن و به هر حال بودجه مقدار واقعی تر باشه، بر همین اساس انتظاری که برای افزایش حقوق ها دارن و توی برنامه دولت هم به طور منعکس شده اینه که متوسط 10% حقوق ها اضافه بشه. خب. در حال تورم بالای 30% داریم.
بله بله.
که این خودش به اصطلاح ممکن انتظار و توقع بره که متناسب با نرخ تورم
بله.
بودجه به حقوق کارمندان اضافه بشه، ولی به هر حال تلاش دولت برای اینه که بی دلیل هزینه ها رو اضافه نکنه و منجر به مثلا کسری بیشتر نشه. تو بحث درآمدهای نفتی هم من فکر کنم باید همین باشه. توی
درسته.
حالا بعضی از بخش های دیگه هم که وجود داره، ما توی بحث فروش اموال و دارایی دولت هم عملکرده قابل قبولی نیست. مگه اینکه
اصلا عملکرد نبوده آقای دکتر؟
بله.
چه برسه قابل قبول باشه
صورت بگیره. و حالا بحثی هم که با دوستان در سازمان برنامه‌ریزی داشتیم، در سازمان خصوصی‌سازی داشتیم، یه ساختاری توی سازمان خصوصی‌سازی پیش بینی بشه و این اموال و دارایی دستگاه‌ها منتقل بشه به اون ساختار که کلا کنترل ها توسط اون ساختار انجام بشه. وگرنه اگه کار خود دستگاه واگذار بشه، شاید به هر حال دستگاه ها برای به اصطلاح فروش اموال و داراییشون همراهی نمیکنن، یا مشوقای دیده بشه یا الزام به اجبارهایی باشه که این امکان پذیر باشه.
بله.
حالا توی بحث فروش سهام دولت در شرکت های تولیدی هم که میدونه وضعیت بازار بورس بگونه است که دولت حتی اگر سهامی برای فروشن داشته باشه به راحتی نمیتونه اموال و داراییش رو بفروشه. بنابراین اینا مسائل موضوعی که حتما با توی بودجه مد نظر باشه. و بحث کارهای مشارکتی دولت و استفاده از ظرفیت داشته غیر دولتی باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره.
درسته.
که شاید نیاز باشه که مجلس هم ورود جدیدتر داشته باشه. من فکر کنم الان ما نسبت به بعضی از عملکردهای خودمون هم در مجلس کاملا معترضیم. مثلا ما امروز مثلا طرح مالکیت صنعتی رو تو دستور کار آوردیم.
بله.
و الان دو روز دقیقا وقت صرفش کردیم. طرح 152 تا ماده داره.
بله بله.
این 152 حداقل چند هفته وقت مجلس رو میگیره.
درسته.
شاید این ایراد برمیگرده به عدم تعامل شورای نگهبان با مجلس.
درسته.
که شورای نگهبان اجازه نمیده که بعضی از طرح‌ها اینو به صورت با استفاده از اصل 85 مطرح بشه. این طرح‌ها اگه بنابراش تو مجلس مطرح بشه، تو این شرایطی که ما الان مشکلات جدی داریم، جای طرحش الان نیست توی مجلس.
درسته.
و شاید به هر حال نیاز باشه که اینا بره و در قالب اصل 85 بررسی بشه.
بله.
اینا مسائل و موضوعاتی است که وجود داره. من فکر کنم که حالا بعضی از چیزا شاید نیاز باشه هماهنگی‌های بین مجلس، بین دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان صورت بگیره. شاید حالا امروز ما اولین جلسه هماهنگی بین قوه قضاییه و مجلس داشتیم که بعد از به اصطلاح اعلام می‌کردن که سال‌های بعد از انقلاب این اولین جلسه است که بین قوه قضاییه و مجلس گذاشته میشه. شاید
خب بعد صلوات بفرستید آقای دکتر، این چه اتفاقی افتاد؟
بله بله، شاید نیاز باشه این جلسات بین مجلس و قوه مجریه، قوه مجری و قوه قضاییه، حالا نشستایی که بین سران قوا برگزار میشه، کمیته ها و کارگروه هایی که بین قوا انجام میشه. این خیلی مسائل فراتر از ارتباطات قوا باید در حال دنبال بشه در قالب کمیته های هماهنگی. اگر کار انجام بشه شاید نیاز باشه که هماهنگی ها بین شورای نگهبان و مجلس هم انجام بشه و
متشکرم
که ما بتونیم از این فرصت ها استفاده بکنیم و سریعتر بتونیم مشکلات رو حل کنیم.
متشکرم آقای دکتر قادری، خیلی ازتون ممنونم. دیر شد ارتباط با شما، خیلی سوالای دیگه ای داشتیم. هموطنانمون درباره رتبه بندی معلمان سوال کرده بودن. ان شاءالله تو ارتباطات بعدی همکاران هم از شما خواهند پرسید. به حال معلمان منتظرن تکلیف رتبه بندیشون روشن بشه. چون گفتید فروش اموال دولتی رو به این خاطر از کنم که قبول 25 میلیارد تومان از این محل برای